بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما یک ذهنیتی باید پیدا بکنیم نسبت به زیبایی، به زیبایی در رفتار، به زیبایی در گفتار، به زیبایی در منش، که دائما یک مراقبه ای در ما نسبت به حفظ زیبایی رفتار و گفتار پدید بیاد. اهمیت خاصی باید در وجود خودمون به زیبایی بدیم. فقط نباید به اصل ظلم و اصل صحت کار و اهل صحت سخن اهمیت بدیم. باید اهل رعایت زیبایی ها، پرداختن به زیبایی ها باشیم. باید مهارت های لازمش رو به دست بیاریم. خیلی اهمیت داره. در روایات هست زیبایی خط یکی از ویژگی های مؤمنه که نشان دهنده شخصیت زیبای او میتواند باشد. مثلا اگر ما از جامعه دینی انتظار داریم زیبا رفتار بکنن، خب باید نتیجهش این باشه که نوعاً طلبه ها خوش خط باشن، چون دینی هستن دیگه، مؤمن ما تقوا و اینا رو خوندن، و چون هر جوری که دلشون بخواد نمی نویسن دیگه، سعی میکنن خودشون رو مقید بکنن به خط زیبا. خوبان از علما و اولیاء خدا هم همه دارای خط زیبا بودن. این یه جلوه است از اون اهمیتی که ما باید بدیم. باید تو مدرسه های ما بر این موضوع تأکید بشه. بنده دبستانم قبل از انقلاب بوده، یادم هست خودکار که ممنوع بود توی دبستان. بعد یک دبستانی بود در جنوب شهر تهران، مداد هم یکی از معلم‌های ما سلیقه شخصیش این بود، اجازه نمیداد. با اینکه مداد در خوشخطی خیلی مؤثره، او ما رو وادار میکرد به نوشتن با قلم ریز. همیشه باید یک دواتی پیشمون میبود، این دوات تو خونه پا میخورد، جوهر میریخ روی فرش. مکافاتی داشتیم، بارها اولیاء خانه به مدرسه مراجعه کرده بودن بابا این چه بساطیه. نه به هیچ وجه، باید همین که میگیم. انگشت ما ورم کرده بود، این قسمت فلزی قلم، کل مشقها رو باید با همین قلم می نوشتیم. خیلی طول می کشید دیگه. ایام انقلاب و دفاع مقدس بنده یک خطاط شهیری بودم در تهران و خیلی فعالیت ها رو انجام می دادم، چون اصلا دیگه نمی تونست خط زیبا نشه، اصلا با قلم ریز کسی بنویسه. خدا خیر بده اون معلم هایی که این سخت گیری ها رو ما کردن، و اگر مدرسه های ما امروزه به این اوضاع بها بدن، خیلی سازنده است برای مسائل دیگه. تو خط آدم هر جوری دلش میخواد ننویسه، هوا پرستانه ننویسه، زیبا و منظم بنویسه، این اثر میذاره رو کل شخصیتش. میتونه دیگه هر جوری دلش میخواد حرف نزنه، میتونه درست حرف بزنه. پیامبر گرامی اسلام اومدن حسنین رو دیدن، چهره ها رنگ پریده، لاغر شدن بچه ها. چی شده عزیزان من؟ شما غذا نخوردید؟ این همه ضعف بر وجودتون مستولی شده. گفتن آره ما 3 روز غذا نخوردیم. دست حسنین رو گرفتن آوردن خانه. فاطمه من، این بچه ها غذا نخوردن. حضرت زهرا نفرمود ما چیزی تو خانه نداریم، فرمود روایتشو ببینید، فرمود ما الان در این خانه فقط وجود مقدس شما رو داریم. آخرش هم نداریم نگفتن. در سیره رسول خدا آمده است اگر کلمه لا اله الا الله نبود که اولش لا داره، میشد گفت که رسول خدا هیچ کلامی رو با لا شروع نکردن. اگه کسی حرف غلطی زد شما بهش نگید نه این حرف تو درست نیست، بگید بله خب البته از جهاتی این حرف قابل تأمله ولی صحیحش اینه. چقدر فرق میکنه. بعضیا میخوان در تایید آدمم حرف بزنن نمیگن، میگه که آقا هوا گرم شده، میگه نه کلن کره زمین گرم شده، الان هوا گرم شده. خب ما هم که گفتیم گرم شده دیگه، خب شما بعد الان میگفتی بله بعد حرفتو میزدی. زدن نه به صورت دیگران یه نوع جور بیادبیه. گفتم رسول خدا دروغ پیشش میگفتن، میفرمود مردم یه چیزی میگن حتی تصریح نمیفرمودن. البته بنده اعتقاد راسخ دارم درس های اخلاق فایده نداره اگر آموزش پرورش اصلاح نشه. حوزه های علمی هم متاسفانه مدتی جوان ها رو میدن دست آموزش پرورش، در اونجا تربیت کافی ببینن، بعد میگن حالا شما بیاید توی مدرسه. من واقعا در این تعجب موندم که چرا حوزه های علمیه برای خودشون دبستان نمیزنن. بگن خب ما هم یه دبستان داریم، تربیت دینی دقیق داریم انجام میدیم، بعد از تو این دبستان هر کی خواست بیاد حوزه بیاد، هر کی نخواست بره جای دیگه. عوضش تو این مدت دبستان تعلیمات دینی ویژه‌ای هم پیدا کرده، شاید تربیت بهتری هم داشته باشه. حوزه علمی اگر این کارو نکنه، در این که اسلام میتواند انسان را به سعادت برساند ادعای گزاف کرده. آقا برو بینیم بابا تان یه چیزی داری میگی برای خودت، اسلام میتواند، شما اسلام شناسی دیگه بزن ببینم. حرف که نمیشه زد که. موعظه تأثیرگذار نیست مگر اینکه ابتدا ساختار نظام تعلیم و تربیتی کشور اصلاح بشه. حالا ما انتظار بالا داریم خودمون مدرسه بزنیم. کو الان چند تا مدرسه، یعنی خیلی نادره این طلبه هایی که این همه اسلام اسلام میگن، ماها خودمون اسلام اسلام میگیم. خب اسلام مثلا چجوری تربیت میکنه؟ ما بچه‌مون رو می‌خوایم بذاریم مدرسه شما، میگی اسلام دیگه، درست کنیم تربیت کنیم چیکار میکنیم؟ آخه ببینیم این طلبه‌ای که مثل من میره این برانور سر صدا میکنه منظم باشید خوش خط باشید، خودش یه دبستان بلده اداره کنه که بچه‌ها رو خوش خط بار بیاره؟ فکر کنه، زحمت بکشه، بگی حالا من این همه موعظه کردم، این موعظه رو در یک برنامه درسی خواستم بگذارم، باید کجا بگذارم؟ بعضی الان حاضرن به خاطر تربیت بچه هاشون مهاجرت کنن، مثلا بیان قم. از من میپرسن که تو اونجا مدرسه دبستانی که مورد نظر دین و حوزه و این حرفایی که شما حال ما گاهی از اوقاتی حرفایی میزنیم از تربیت و اینها دارید اونجا؟ من البته زیاد آشنایی ندارم، ولی باید قم پر باشه از مدارسی که ببینید این دبستان ها رو علماء دین طراحی کردن، ندادن به غرب زده ها و شرق زده ها تنظیم بکنن و بعد توش فقط یه دونه دعای اللهم کل ولی یک الحجه بخونن که دیگه اسلامیزه شده باشه. آه شوخی نداره. بعد آموزش پرورش اگه درست بشه درست میشه؟ نه، یه شرط مهمتر داره. درس های اخلاق و تبلیغ دینی، ببینید بنده به عنوان یه بچه طلبه ای که از سال 1361 نوار سخن پراکنی دارم تا الان، از سر پر روی و جسارت الان 30 خورده‌ای سال میشه، اکثر محیط تبلیغیم هم تو تهران بوده و محیط های دانشگاهی و اینها. کارم هم با تدریس کتاب های شهید مطهری شروع کردم و کم پررو نبودم دیگه، حضور داشتم، حالا بضاعت نداریم ولی حضور داشتم، به عنوان یه حاضر شاهد میتونم یه قضاوت هایی رو عرض بکنم. کار تبلیغی، کار موعظه‌ای مگه چقدر اثر داره؟ شاید من این راه رو تا آخرش رفته باشم، دیده باشم در کارهایی که بزرگان انجام دادن. آدم تبلیغ میکنه، مردم بلند شن قیام کنن، یک جمهوری اسلامی درست کنن، بعد یا آموزش پرورش درست کنن، حالا درست حسابی بشینن تبلیغ کنن. نه اینکه جمهوری اسلامی در اختیار ماست، آموزش پرورش در اختیار ماست، بازم با منبر بخوایم همه کارا رو حل بکنیم. بعضی وقتا ما یه مطالب ابتدایی رو تو منبر میگیم، چقدر استقبال میشه از جوونا. خب این باید تو مدرسه می بود. پس تو مدرسه چی گفتن؟ حالا من میخوام مطلب دیگری بگم. آموزش پرورش هم اصلاح شد، مدارس علمی هم یکی یه دونه دبستان زدن و گفتن جوانها رو ما اینجوری تربیت میکنیم، تربیت درست یعنی این. بعد یه شرط دیگه هم داره جامعه درست بشه، سیاسیون هیچ کدوم نازیبا رفتار نباشن. یه سیاست مدار بیادبی کنه دیگه همه زحمات تربیتی هدر رفته. چون امیرالمومنین میفرماید تأثیر امراء جامعه از پدر و مادر در شخصیت افراد بیشتره. شما هی بگو اینجا درست حرف بزنید، بعد سیاست مداران با نیش و کنایه ها و نمیدونم سخنهای اینچنینی و آنچنانی با اخلاق ناخوب و گفتار نازیبا سخن بگن، دیگه اون جامعه رو نمیشه جمع کرد. الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. حالا بحثمون اینجا این موضوع نبوده، جاهای دیگه من بحث در این باره داشتم که چرا حضرت زهرا سلام الله علیها تمام دغدغه‌شون مسائل سیاسی جامعه است. ما الان توی جمع‌کران همین بحث رو داریم شبها. چرا؟ به دلیل اینکه خب دغدغه معنوی دارن، به دلیل اینکه منشأ کار اخلاقی در جامعه رو سیاستمداران میدونن، به دلیل اینکه جامعه وقتی بهترین افرادش سیاستمدارانش نباشن بدبخت میشه، خدا نمیذاره اون جامعه درست بشه. چقدر شما با نیروی انتظامی و قوه قضاییه میتونید جامعه رو کنترل بکنید؟ نظام آموزش پرورش هم در بهترین صورت فلج خواهد شد. نظام آموزش پرورش میگه من هر کاری میکنم بچه تو خونه رشد میکنه، خونه است که داره بچه رو تربیت میکنه. خونه هم که به تعبیر امیرالمومنین میفرماید بیشتر از من پدر و مادر سیاسیون جامعه رو بچه ها موثرن. لذا ما اگر میگیم زیبا رفتاری، دور هم جمع شدیم میگیم حالا طلبه ها خودشون زیباترین رفتار رو داشته باشن، ولی واقعش اینه که اصل کسانی که باید زیباترین رفتار رو داشته باشن سیاسیون جامعه هستن. جامعه ما هنوز به این سطح از رشد نرسیده که انتظارش از سیاسیون خیلی بالا بره. مثلا ما داریم، ما در احکام اسلامی میگیم که اگر یک امام جماعتی رفتار زشتی داشته باشه، نه گناه، مثلا ساندویچ تو خیابون گاز بزنه بیاد، این خلاف مروت، دیگه نمیشه پشت سرش نماز خوند. گناه هم نیست دا، ولی هنوز ما رشد نکردیم که بفهمیم معنای این حکم یعنی چی که امام جماعت نباید خلاف مروت انجام بده. مگه امام جماعت چقدر مسئولیت داره؟ امام یه جماعت نماز دیگه. استاندار چی؟ استاندار که پستش حساس‌تر از امام جماعته. اون تو خونش هم اگه راه بره و ساندویچ گاز بزنه باید انداختش دور. حالا این تو خیابون اگه ساندویچ گاز بزنه راه بره، خلاف مروت، زیبا نیست رفتارش. خب این میدونی یه سطح بالایی میخواد از فهم دین که الحمدلله ما فعلا نداریم. اینا اون گریه های فاطمه زهرا سلام الله علیها هاست که دوست نداشت عرصه سیاست از اون سطح بالا بیاد پایین، اومده پایین. حالا دیگه ما با انقلابمونم کشتیم خودمونو تا اینجا رسیدیم الحمدلله. مسئولینمون اکثرا الحمدلله دزد نیستن، ولی این که کافی نیست، این که کافی نیست. مگه شما میگید امام جماعت ها دوز نباید باشن؟ دوز نباشن کافی نیست، بلکه او باید ایثارگر هم باشن. خیلی شرایط شما قائلید. چرا امام جماعت مگه چیکار میخواد بکنه؟ امام جماعته. حالا روایات در این باره هست که امرای جامعه باید چه استانداردهایی داشته باشن. ما حالا داریم با هم صحبت میکنیم، ولی رفقای وقت شما خودتونم انتظارتون از یه همچین جلساتی زیادی نباشه ها. ما با هم صحبت میکنیم، ولی در کنار ما آموزش پرورش هم باید بر اساس فرموده امام صادق علیه السلام، ادب یعنی رفتار زیبا، فرمود از 7 تا 14 سال بچه باید مؤدب بشه، یعنی باید بره در قالب رفتارهای زیبا رو بهش عادت کنه، هر کاری دلش میخواد نکنه. درسته این دیگه؟ آموزش پرورش هم اون طرف، بعد این مجالس هم در کنار آموزش پرورش تذکری هن. سیاستمدارانی که تأثیرگذار هستن بر تربیت مردم، بر شخصیت آدم ها، بر روحیه و افکار و نگرش آدم ها، اونها هم باید زیبا رفتار باشن، زیبا رفتار تر از همه. انشالله هستن، حالا من که زیاد خبر ندارم. در کنارش هم ما هم گفتگو میکنیم با هم. بله، زیبا رفتاری باید مورد توجه خاص ما قرار بگیره. یه حرفی رو چجوری بزنیم زیبا باشه؟ آقازاده آیه بهجت می‌فرمودن که پدر ما تقریبا ندیدیم که بار نصیحت کنه مستقیم، همیشه یه قصه ای رو برای ما میگفت، ما میفهمیدیم که آها ایشون منظورشون این بوده. تو خونه دیگه با بچه شدم راحت دیگه، ولی حیای زیبایی به رفتار میده، ادب و حیا با هم قرینن دیگه. بعد ایشون تعریف میکردن از رفتار ابوی خودشون، فرمودن یه مدتی به خاطر بیماری من مجبور بودم با پدر توی اتاق باشم غالبا. بعد ایشون یه دفعه یه قصه ای رو نقل کردن که یکی از علما با پسرشون توی اتاق بودن، بعد از چند وقت بعد اون پدر رو، یعنی اون عالم که اسمش هم برده بودن برای آقازاده‌شون، ایشون هم به من فرمودن، من یادم نیست، اون آقا به آقازاده‌شون فرموده بودن که بهتر ما یه پرده‌ای تو اتاق بین خودمون بزنیم که هر کدوم یه جا می‌خوایم دراز بکشیم راحت باشیم، در محضر یکدیگر مثلا بی‌ادبی نباشه. اون پسر هم یه پرده‌ای وسط اتاق کشیده بود. آقازاده آقای بهجت می‌فرماد من این قصه رو که بابامون فرمودن فهمیدم که بابا منظورش اینه که ما هم خوب یه پرده بکشیم. فرداش یه پرده کشیدم، گفتم که راستی بابا با من یه پرده کشیدم اینجا خوبه؟ دمشون اظهار رضایت کرد. افراد خانواده نباید نسبت به هم دریده باشن. اینا مهمه دیگه، یعنی ما فقط نمیخوایم که یک اتفاق خوب بیفته، ما میخوایم به زیبایی یک اتفاق خوب بیفته. ببینید این زیبایی باید مد نظر ما قرار بگیره. نماز رو باید به زیبایی بخونیم. درسته عطر بزنیم مثلا سر نماز، این از مستحبات نمازه، عطر بزنیم. حضرت امام جایی رفته بودن مهمانی، اون فردی که خانه ایشون آمده بودن که بعدن از بستگان امام هم شدن، ایشون میفرمودن جوانی های در واقع حضرت امام بود. امام اومدن بعد بنا شد دیگه نماز بخونن، برگشتن فرمودن که خب عطر ندارید؟ ایشون میفرمودن خب من یه جوان شیک پوشی بودم اون زمان، عطر نمی خریدم ولی اودکلون داشتم. اومدم گفتم ما اودکلون داریم عطر نداریم. امام فرمود خب بیارید ببینیم. بو کردن دیدم بوی خوبی داره، فرمود نه چیز خوبیه. زدن یه مقدار بعد ایستادن به نماز. نماز باید خوشگل باشه. به خوشگلی فکر کنیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دوران حجره شون با کسی به نام آیت الله شریعت مداری هم حجره بودن، نه اون آقای شریعت مداری که مرجع تقلید بودند و مشهور بودن، یک آیت الله شریعت مداری دیگری که خدا رحمتشون کنه اهل ساوه بودن. نوه ایشون با ما یک ارتباط پیدا کرد، یعنی کسی گفتش که ما وصلت کردیم با این خانواده و خاطراتی از حجره حضرت امام. خیلی جالب بود، گفتم خب خوبه بگید به ما استفاده کنیم. یکی از خاطراتی که ایشون نقل می کرد این بود که حضرت امام زمانی که در حجره بودن، هم حجره ایشون یعنی اون آقای شریعت مداری که اهل ساوه بودن، گفته بودن که ما یه بار امام رو شلخته توی حجره ندیدیم، حتی صبح زود میگفتیم دیگه الان امام از خواب بیدار شده رفته وضو بگیره برای نماز شب، دیگه الان یه کمی به هم ریخته است دیگه. فرمودن همون زمان هم میدیدیم وضوشو که گرفت اومد تو اتاق، تعبیر ایشون این بوده، مثل یک سرباز گت کرده بود. سرباز دیدید چجوری گت میکنه؟ گت کردن تو سربازی یه اصطلاحیه که برای خیلی از دوستان احساس میکنم ناآشناست. مثلا شلوار رو یه کشی میگذارن مرتب میشه، همه در یک لباس منظمی ظاهر میشن، بلا فاصله جورابشون رو میپوشیدن و همون سحرگاهان این در طول روز امام یک شخصیت مرتبی داشت. خب بله دیگه، بعدن تو زندگی ایشون از روز رفت و آمد ایشون ساعتشون رو تنظیم میکنن. به زیبایی رفتار باید اهمیت داد. مادرها خیلی تو این زمینه نقش دارن، خیلی خیلی زیاد. مادرها هم قدرت بی نظم کردن و نازیبا کردن خانه رو دارن، هم قدرت زیبا سازی خانه رو دارن. اصلا خصلت خانوم ها این هست که به زیبایی متمایلن، فقط نباید خودشون رو تزیین کنن، باید همسر خودشون رو هم تزیین کنن، زیبا رفتار قرار بدن، باید بچه ها رو به این سمت و سو جذب کنن. بعد یکی از نکته های بسیار ویژه و حساس در ارتباط با بانوان محترم زبان خانم هاست، که گاهی از اوقات خانم ها احساساتی میشن. اینم من بر اساس روایات میگم، نه اینکه شما فکر کنید من یه پیر مردی هم نشستم حالا یه چیزی به ذهنم رسید دارم برای شما میگم. انشالله من هیچ حرفی از خودم نمیزنم، بگو انشالله. خیلی مقیدم. حالا ممکنه خیلی از روایات رو آدم نه تصریح بکنه بهش، ولی خود جنبندی ها و اینها باید همش رو روایات تایید کرده باشن، آیات قرآن باید تایید کرده باشن. مکرر روایت داریم، نه یکی دوتا، که در مورد نقطه ضعف خانم ها گفته شده که وقتی ناراحت میشن ناشکرانه سخن میگن، یه دفعه مبالغه آمیز حرف منفی میزنن. این یه دونه رو خانم ها کنترل بکنن، بچه ها چه گل پسرایی چه گل دخترایی تربیت خواهند شد. همین ساده، خیلی ساده است. خانم ها اینو متوجه میشن یعنی چی. در روایت داره که جبرئیل امین به پیامبر گرامی اسلام در حدیث معراج توضیح میدادن که خب چی میگن مگه خانم ها که حرف منفی میزنن. بعد مثال میزنه حضرت جبرئیل، مثلا از دست شوهرشون ناراحت میشن، میگه ما از تو اصلا هیچ خیری ندیدیم تا حالا. بگو من از تو این بدی رو دیدم تا حالا. نگو هیچ خیری ندیدیم، یه دفعه کلا انکار میکنی همه چیو. وقتی خانومی احساساتی میشه مبالغه آمیز میخواد حرف منفی بزنه، دیگه میزنه دیگه هر چی خواست بگه. بعد این چه اثری رو بچه‌ها داره؟ هیچ. سخن نازیبا در خانه تولید میشه. میگن بعضیا تربیت خانوادگی ندارن. خیلی مهمه. مثلا زیبا رفتار کردن، حالا گفتار که به جای خودش، زیبا رفتار کردن به جای خودش محفوظ، که باید جداگانه مفصل ازش سخن گفت. مادرها اینو میدونن. مثلا یه مهمون فقیر میاد، نگه همین بشقاب، حالا معمولی ها رو ببریم، یه مهمون ثروتمند میاد بشقاب عالی ها رو ببر. نه خب برای همه عالی ببر، تبعیض قائل نشو، این بچت خراب میشه اخلاقش. وقت وقتی به اون آدمی که سطحش مثلا پایینه تو احترام میگذاری که به اون آدم سطح بالا، این زیبایی رفتار تو رو بچه یاد میگیره. من پیشنهاد میکنم مادرها اگر یه فامیلشون فوت کرد که فقیر بودن مثلا، زود تسلیت بگن، زود عرض تسلیت بگن. اگر یه فامیل ثروتمندم فوت کرد همونطور تبعیض قائل نشن. اگه فامیل فقیره کسیش فوت کرد، حالا میریم دیگه بعدن. ولی فامیل ثروتمنده کسیش فوت کرد، چی؟ زود اینم برن تبریک بگن. چرا میگم این اخلاق بده اگه مادرها داشته باشن یا حتی باباها؟ برای اینکه پدر مادرها، بچه های شما ممکنه پس فردا رئیس جمهور بشن. وقت تو فرانسه آدم کشته بشه، اینا زود اینا میرن تسلیت میگن. و 500 نفر 800 نفر اینجا مسلمون کشته میشه، میذارن 3 روز بعد تسلیت میگن. خب بعد مردم میگن که این رئیس جمهور تربیت خانوادگی نداشته. بالاخره دیگه. من البته نمیدونم علت خنده شما چیه، چون آدم بچه رو تربیت میکنه، این بچه در آینده، من دارم در مورد آینده صحبت میکنم. بالاخره این باید تو لبنان قتل عام میکنن 2-3 روز بعد، توی حجاز قتل عام میکنن 2-3 روز بعد، تو آفریقا که 1 هفته مثلا بعد، ولی تو فرانسه ساعت بعد عرض تسلیت این نشه. حالا اون زمان انشالله شما بچه هاتون بزرگ میشن، انشالله عالم همه گلستان شده باشه، امام زمان مجبور نشه بچه های من و شما رو بکنه رئیس جمهور. ولی بالاخره دیگه دیدی و شد دیگه، دفعه کی به کی. تربیت خانوادگی باید داشته باشه، زیبا رفتار باید باشه. خب ببینید، این رفتار زیبا خیلی مهمه. یه نکته ای رو شما، من دارم دوباره بحث رو طرح میکنم، برمیگردیم سراغ ادامه بحث. ممکنه بپرسید که آقا شما داری از زیبایی سخن میگی در حالی که ما بسیاری از مسائل ضروریمون رو زمین مونده. آدم معمولی و طبیعی وقتی نیازهای حیاتیش برآورده نشده به زیبایی فکر نمی کنه. آدم معمولی و طبیعی میگه من خونه ندارم، یه واحد به ما بده شما، بذار در و دیوارش کثیف باشه، بابا از این گرفتاری مستأجری در بیام بیرون. حالا من که نمیتونم به زیبایی خونه فکر کنم. بعد از اینکه خونه دار شد، بعدم میگه که خب نه، من باید یه پرده بهتر بزنم. ما کم کم میره تو نخ نقاشی خونه و نمای خونه و همینجور قسمت‌های بعدی. آدم معمولی اینجوریه، درسته. یه آدمی که گرسنه است، 1000 تا گرفتاری داره، او رو نمیشه دعوت کرد به زیبایی در رفتار. میگه بابا منو گرفتارم، تو اولیاتم موندم، تو من به چی داری دعوت میکنی؟ ولمون کن تو رو خدا. آدم معمولی اینه. ولی آدم دیندار نه. آدم دیندار تو اوج بحران ها زیبایی در رفتار رو فراموش نمی کنه. تو اوج گرفتاری ها. من دیگه مثالی بزنم برای شما، هیئتی ها خیلی قابل فهمه. ابا عبدالله الحسین ظهر عاشورا بیکار که نبودن اون لحظه، که در اوج رابطه معنوی با خدا، در اوج انجام یک حماسه بزرگ تاریخ بشری، در اوج غم و اندوه از دست دادن عزیزان، در اوج نگرانی برای اهل بیت، در اوج گریه های بچه ها و دختر بچه هایی که در اطرافش هستن، انسانی در این شرایط قرار میگیره؟ پیراهن خواهر آورده، عزیز برادر گفتی پیراهن، این پیراهن کهنه رو آوردم برای شما. حضرت اومد پیراهن رو تنگ کنه، دید تنگه، شروع کرد یکی دو تا قاچ به پیرهن زد، روایت از رسول خدا خون که پیر لباس تنگ مال اهل عذابه، ما نباید لباس تنگ بپوشیم. حالا یا ابا عبدالله، الان شما تو مدل لباسی فعلا با این بدن پر از زخم؟ بله، حواسش و پیرنش هست، تنگ خوب نیست. لباس تنگ خوب نیست. انگار حضرت در اوج تفریح الان دارن به سر میبرن. من از آقازاده آقای بهجت پرسیدم که آخرین کلام پدرتون چی بود؟ حالا نمیتونم همشو بگم، اشاره ای میگم، ولی چیزی از همین جنس بود. خب مهمه یک عارف بالله، یک واقعا ولی خدا. ایشون فقط برده بودیمشون بیمارستان، لحظه آخر که بیهوش شدن، بیهوش اومدن در اون مثلا آقای دکتری که تیمار میکردن رو رسیدگی میکردن، در چهره شون یک نکته ای دیدن، اونو تذکر دادن و چشم بستند و از این دنیا رفتن. لحظه جان دادن به فکر زیبایی چهره بر اساس آداب اسلامی، کاملا عین یک انسان فارغ البال. بله، انسان های معمولی گرفتار که میشن میگو با ولمون کن، الان تو هم از زیبایی داری حرف میزنی، ما این هم بدبختی گرفتتمون، تو ما رو دعوت میکنی به چی آخه؟ ما این همه بحران داریم، ما این همه درگیری داریم، این همه اعصاب خردی داریم، به چی دعوت؟ آدم معمولی اینجوریه، ولی آدم مؤمن اینجوری نیست. همه کاراش زیبایی رو باید لحاظ بکنه. از بالاترین مثال استفاده کنم، البته مثالهای که زدم از ابا عبدالله الحسین و اولیاء خدا مثالهای بالایی بودن، بالاتر از اینم میشه مثال زد. رسول خدا، شخص اول عالم خلقت، یکی از دوستان عزیزشون رو داشتن به خاک میسپردن با دست خودشون از شدت علاقهی که به او داشتن. بعد شروع کردن بند کشی کردن برای سنگ لحد. میگن حالا یا رسول الله شما الان بیاد بالا، ما خاک میریزیم، حالا الان رو نمیخواد زیر، برای همین یه لحظه ای که داری میای بالا خوشگل باشه؟ روایت داره رسول خدا فرمود میدونم بیام بالا خراب میشه این، ولی مؤمن کارش رو قشنگ انجام میده در هر شرایطی. مؤمن کارشو قشنگ انجام میده. ما کافیه مؤمنانه رفتار بکنیم. جهان رو میگیریم به خدا قسم. ما آدم های باهوشی هستیم، آدم های با احساسی هستیم، آدم های فهمیده هستیم. ما بالاخره متوجهیم، اگر توجهمون رو در جهت دستورات دین به کار بگیریم دقیق عمل خواهیم کرد. بعد نکته دیگری که باید گفت این است که برکت میاره. همین زیبا رفتار کردن یه برکاتی رو در زندگی انسان ایجاد میکنه عجیب و غریب، که دیگه از مقوله برکت سخن نگیم، وارد اون وادی بشیم یک دریایی است. ما خودمون از آثاری که میتونیم تو عالم بگذاریم چقدره؟ مگه صدها هزار برابر خدا میتواند به آثار یک حرکتی برکت بدهد. اونا رو غفلت نکنیم. وقت اون برکت ها بخشش ناشی از همین زیبا رفتار کردنه. حالا من تعابیر امروزی نمیخوام به کار بگیرم، مؤمنین خوش تیپن، خوش گفتارن، خوش رفتارن، خوش عطرن، اومد طرف رد بشه. شاید من این داستان رو توی خیلی از موضوعات دیگه هم گفتم، حتما برای خیلی از دوستان تکراریه که بنده رو تحمل میکنن. امام صادق علیه السلام یک کسی رو دیدن ماهی داره میبره خونه. آقا فهمیدن این چیه دستت گرفتی؟ گفت آقا ماهیه دیگه، شما فرمودید که مرد میره خونه خوبه یه چیزی هم دستش بگیره بره. خب ما ماهی خریدیم داریم، ما هم ماهی داریم. آقا فرمودن خب اشکالی نداره که شما چیزی دستت میگیری میبری خونه، این چیز خوبیه، ماهی هم چیز بدی نیست، ولی ماهی بوی بد میده. ماهی دید بوی بدی داره، وقت از کنار تو رد میشن، میدونن مردم شهر تو دوست ماهی، میگن دوست امام صادق بوی ماهی میداد، اینو بذار توی یه چیزی دستت بگیر. گوه ها منظور شما اینه. بذار این آدم های بیدین و ضد دین و دشمن شما متدینین هستن، بالاخره بعضی ها دیگه همه که نمیشون با شما دوست بشن، بالاخره حرام خورم حلام لقمه هم یه جایی باید پیدا بشه که با شما دشمن باشه که نمیشه نموشه که. بذار اینا وقتی به تو میرسن بگن این فلان فلان شده، این لامصبا عجب آدم های خوش رفتاری هن، بذار فحش بده ولی اعتراف بکنه به زیبا رفتاری تو. نمونش بازم همینجوری هی میاد تو ذهن من، باید بگم دیگه، نمیدونم باید چی کار کنم اینا رو همینجوری. ما فعلا الان نشستیم تو قسمت اول بحث متوقف شدیم، میخواییم برای خودمون یک ذهنیتی درست بکنیم در مورد زیبایی، زیبایی رفتار، پوشاک، گفتار، همه چی، زیبایی خط، زیبایی رو بهش اهمیت بدیم. همجوری نشستیم داریم صحبت میکنیم که این موضوع بیاد مورد توجه ما قرار بگیره به صورت خاص. یکی از سربازان یزید ملعون، راستی اینم بگم به شما، این کلمه لعنت و ملعون که ما میگیم کلمه بیادبانه ای نیست، البته باید در جای خودش استفاده بشه، ولی کسی نگه چرا خودتون دارید فحش میدید، چرا خود فحش نیست. این لعنت یک دعاست به حالت نفرین و معناش هم اینه که از رحمت خدا دور باد. خیلی لعن یعنی این، وقت فکر نکنید لعن فحشه، کسیه که رفتاری انجام داده که موجب غضب الهیه و تو هم داری اعلام میکنی من از رفتار او بیزارم، او از رحمت خدا دور باد. یعنی خیلی نفرین با کلاس، مؤدبانه و لطیفیه. بعد خداوند متعال در قرآن دستور داده و یلعنهم اللاعنون، لعنت کنندگان باید بعضی ها رو لعنت کنن، که حالا مواردش در قرآن هست، الذین یکتمون ما انزل الله، کسانی که بخشای از دین خدا رو قایم میکنن از مردم، مردم منحرف بشن، کسانی که چه میکنن، یه افرادی هستن در قرآن آماری داره از کسانی که در قرآن لعنت شدن. حالا ما اگه لعنت کردیم هم بدونید یک دعای اعتقادی است، یک موضوعی است که اینها خودشون موجب شدن لعن، مورد لعن قرار بگیرن. و بعد ظاهرش هم یک کلمه غیر مؤدبانه نیست، مثلا فحش دیدید چیه؟ فحش نیست که یک کلمه زشتی رو مثلا بچسبون آدم به صورت یکی، اون نمیخوام نمونش هم حتی ذکر کنم. خب یزید لعنت الله علیه یکی از فرماندهانش بعد از واقعه عاشورا یه حرفی بهش زد، یعنی کار که تمام شده بود، گفت من اجازه دارم یه حرفی بزنم، من در امان هستم، میخواست مورد غضب یزید قرار نگیره. یزید گفت بله بگو. گفت ما این بچه های ابا عبدالله الحسین رو تو راه و نیمه راه خیلی اذیت کردیم، حالا شکنجه هاشون تو بعضی از جاهای دیگه آمده، خیلی اینا رو اذیت کردیم. امام سجاد علیه السلام یه نمونش میفرماد، هر وقت بچه ها در روایتی هست گریه میکردن، اینا با چوب نیزه بر سر بچه ها میکوبیدن. بعد این فرمانده برمیگرده میگه ما اینا رو خیلی اذیت میکردیم، ولی در تمام طول این راه که حدود یک ماه مثلا میشه، یکی از این بچه های ابا عبدالله الحسین یه حرف بد به ما نزد. اینا خیلی خانواده مؤدبی هست. به موضوع ادب زیبایی توجه کنیم. شب اول در مورد سوره حجرات صحبت کردیم و این آیه در سوره حجرات که ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. یک نمونه دیگر رو در این شبها گفتیم که غیبت رو خدا میخواد پیش ما زشت کنه. میفرماد چی؟ ایحب ان یاکل لحم اخیه. دوست دارید گوشت برادر دینتون رو بخورید؟ یعنی داره زشت میگه، زشت نکن این کار رو، به قیامت حواله نمیده. و یه قسمت دیگه از این سوره که اوج سوره است، در مورد زیبا رفتار کردن نسبت به اولیاء خدا آمده. فرماید پیغمبر رو مؤدبانه صدا بزنی. از ادب و زیبایی رفتار نسبت به اولیاء خدا سخن میگه. بعد میفرماید هر کسی با صدای آرام، نبی ادبانه، پیامبر رو صدا بزنه، اینها جزو کسانی هستن که قلبشون به تقوا امتحان شده است، نه عملشون، قلبشون. یعنی عالی ترین نوع رفتار زیبا رو نسبت به اهل بیت اسمت و طهارت باید داشت. این زیبایی رفتار رو شما مراقب باشید. یه نمونه مثال بزنم. در مورد زیبایی رفتار گفتیم آقا زیبایی رفتار موجب بشه دیگران جذب بشن، زیبایی رفتار موجب بشه اطرافیان ما به دین علاقه منتر بشن. حالا دیگه باید نسبت به کی زیبایی رفتار داشته باشیم؟ نسبت به اولیاء خدا، اون خیلی مهمتره. این علامت اینه که قلبت به تقوا امتحان شده، یعنی آب دیده شده قلبت در تقوا. خیلی عجیبه. تقوای قلب دو بار در قرآن آمده، یکی در باره آداب حج و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، یه بار دیگه هم اینجاست که احترام به پیامبر گرامی اسلامه. اون وقت شما در احترام به شعائر الهی هم دوباره میبینید اونجا احترام به نشانه های ولی خدا حضرت ابراهیمه. حج اکثرا نشانه های حضرت ابراهیمه. یعظم شعائر الله، هر کی تعظیم کند نشانه های الهی رو. گنبد حرم حضرت معصومه تقریبا یه قسمتایش فرسوده شده بود. حضرت آیت الله العظما بهجت دو سه مرتبه به متولی محترم وقت تذکر میدن این گنبد رو درست کنید. شما میشناسید آیه بهجت رو کم و بیش، که آقا به این چیزا مگه ازشون نگاه میکرد؟ اصرار داشت ایشون. بعد به اصرار ایشون این گنبد مرمت شد، بانیانی پیدا شدن. محترم متولی محترم میگفتن که به بنده میفرمودن که ما خدمت آقای بهجت درس کردیم، خب پول نداریم، این سنگین اگه بخواد تلاش عوض بشه دست بهش بزنیم باید کار اساسی بکنیم. ایشون هی میفرمودن نه شما این کار رو انجام بدید. بعد اطلاعیه بیانیه‌ای که آقای بهجت روز افتتاح گنبد تازه طلا نوشتن جالبه، اونو بخونید. وقت اونجا و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب رو آیهشو مینویسن و بعد میفرمان که این از اداد همون تعظیم شعائر الهیه، احترام گذاشتی بر دختر امام موسی بن جعفر علیه السلام. یکی از علما که نام ببرم میشناسید، میفرمودن همراه های بهجت داشتم میرفتم برای زیارتشون، هر روز صبح مقید بودن. من بیچاره که دارم اینا رو میگم خودم محرومم از اینجور ادب ها، دارم برای شما میگم شما بهرش رو ببرید. هر روز صبح میامدن زیارت، بعد با اون پادرد با اون میگفتن که ایشون میفرمودن من همراه ایشون بودم، دلم میگفتم حالا ایشون چه اصراری دارن هر روز صبح بیان با این آداب زیارت رو انجام بدن و برن با این پادردشون. چند قدم رفتیم جلوتر، ایشون یه دفعه ایستادن، برگشتن رو کردن به من با استحکام، انگار میخوام منو به هم نهیب بزنن. فرمودن من بر خودم واجب میدانم هر روز بیام اینجا عتبه بوسی کنم، فکر نکن من کاری میکنم. زیبا رفتار کردن. بچه ها ببینید، شما الان فاطمیه میاید سیاه میپوشید، بعضی ها هستن خیلی زیبا رفتار میکنن دیگه نسبت به اولیاء خدا. باریکلا، آفرین، چی بگه آدم. قشنگترین رفتارهای زیباتون رو بذارید برای مولاتون. دیدن آقا امام رضا علیه السلام بلند شدن وقتی نام آخرین امام آمد که متصف است به قیام کننده، اون وصف و در واقع لقب شریف حضرت، دست گذاشتن رو سرشون، ایستادن، گفتن آقا چی شد شما این کارو کردید؟ فرمود آن امام آخرین در دوران غیبتش وقتی کسی به این لقب او را صدا بزند، به وصف قیام کننده او را صدا بزند، او بر می گردد با یک نگاه با محبتی به این دوست خودش نگاه میکنه و ادب این دوست مؤمن این است که در مقابل نگاه با محبت مولا با احترام بایستد، دست روی سر بگذارد، شبیه سلام نظامیایی که سربازا به فرماندهشون میدن. اینا روش، این حدیث امام رضا است. قشنگترین رفتارتون رو برای مولاتون بگذارید. حالا یه قصه خیلی قشنگ بهتون بگم. ما واقعا نرسیدیم این بحث رو اصلا پهنش بکنیم، چه برسه به اینکه جمعش بکنیم، ولی خب یک تذکری بود دیگه. من خودم بیشتر از شما محتاجم به این تذکر. مؤمنینم که هر چقدر زیبا رفتار هم باشن، همیشه تذکر مفید است براشون. من یک مثال میخوام بزنم از طرز تربیت رفتار زیبا داشتن با مولا که پیامبر گرامی اسلام نسبت به مقداد عمل کردن و عرضم رو تمام بکنم. اما یک روایتی رو هم برای شما آورده بودم بخونم. بگذارید همین جور بحث ناقص بمونه، چون روایت رو بخوام بخونم یه بخش دیگری از بحثه که هنوز ما حسابی واردش نشدیم، و اون بخش این بود که زیباترین بخش دین ما امر ولایته. چرا میگید زیباترین بخش دین ما امر ولایته؟ البته شما الان مثل ماهی که در آب غرق هستید دارید لذتش رو میبرید. واقعا میرید جلسه برای چی میرید؟ برای یک زیبایی معنوی که درش هست. ولی آدم ها که دوست ندارن عزادار باشن. بعضی از نادون ها هستن از بیرون نگاه میکنن میگن همش ما رو میبرن مجلس روزه، ما رو افسرده میکنن. حالا اون نمیفهمه دیگه، اون اگه بفهمه که اینجا چه خبره و نمیداره روزه تاسو آبره اسکی، اون میدونه میخواد تفریح کنه میره پیش درس روزه، اگه چشیده باشه مزه‌ش رو. نچشیده باشه خب لذت نمیبره دیگه. خدا شاهد شما نشاط پیدا میکنید. من دارم از شما حرف میزنم، ما نمیخوام توصیه کنم، دارم شما رو توصیف میکنم. مردم اگه نشاط پیدا نکنن تو جلسه روزه ای که گریه میکنن برای اهل بیت نمیان. شما فکر کردید مردم چقدر مقیده به دینداری هن؟ دارید میبینید زندگی ها رو دیگه، کیف میکنه میره جلسه امام حسین. این کیف یک زیبایی عاطفی است، یک زیبایی معنوی است. شما اگر زیبا براتون نبود مادر نمیگفتید. شما که زیبا براتون نبود این رابطه معنوی لباس سیاه نمی پوشیدید. لباس سیاه که رنگ خوشگلی نیست که. زیباترین بخش دین ما همین امر ولایته که دیگه در این باره زیاد صحبت نشد دیگه. همینقدر که شما مستغرقید الحمدلله، بماند تا برای وقتهای دیگه در این باره صحبت کنیم. فعلا امشب ما بیشتر از این صحبت که ما هم زیبا رفتار باشیم. صدا زد مقداد این پیغام رو ببر به علی ابن ابی طالب علیه السلام که فرمانده سریه‌ای بودن، یعنی یه گروه نظامی مأموریتی داره، غزوات نیست که پیامبر گرامی اسلام خودشون هم حضور داشته باشن. این پیغام رو ببر به علی ابن ابی طالب علیه السلام بده. مقداد گفت چشم. اومد بره، فرمود رسول خدا مقداد چجوری میخوای این پیام من رو که نوشته ای به دست علی ابن ابی طالب بدی؟ گفت آقا چجوری باید بدم؟ فرمود یه وقت از عقب که به امیرالمؤمنین رسیدی آقا رو صدا نزنی، آقا برگرده به سمت تو، شما کاغذ رو بهش بدیم. آدم مولاشو اینجوری صدا نمیزنه. گفت چجوری آقا تقدیم کنم؟ فرمود مقداد یه وقت از کنار دست آقا رو صدا نزنی، به آقا بخوای کاغذ من رو بهش بدی. گفت چشم، چجوری تقدیم کنم؟ فرمود مقداد لشکر رو دور بزن، برو جلوی علی ابن ابی طالب، بیست تا علی ابن ابی طالب بهت برسه، بعد نامه رو تقدیمش کن. علی ابو تراب خاکی احترام علی رو اینجوری داشته باشی. حالا این تو چه شرایطیه؟ توی همچی شرایطیه که مردم نشستن صف نماز، رسول خدا مقابلشون ایستاده، بعد علی ابن ابی طالب وارد میشه، میخواد بشینه. بعضی جاها جا هست میخواد بشینه، مثلا یه وجب جا هست، حالا یه کم اینا این ورون ور برن، آقا هم نشسته دیگه، مثلا مستحبم هست که جا بدید تو صف نماز به مؤمنین. وقت آقا امیرالمومنین میخواد بشینه یه جایی، اینا یه نگاه میکنن میبینن علی یه شونه هاشون رو به هم میچسبونن، نه اینجا جا نیست، برای جای دیگه، و میخواد جای دیگه بشینه، اونا نگاه میکنن میبینن علی ابن ابی طالب شونه هاشون. پیامبر اکرم شروع کرد گریه کردن، فرمود جلو چشم من با اهل بیت من اینجوری رفتار میکنی؟ تنها کسی که بلده با مولا مؤدبانه سخن بگه فاطمه است. دیدید برگشت خونه، صدا زد علی مانند کودکی که در رحم مادر قرار گرفته، زانو بغل گرفتی گوشه خانه. میدونی یعنی چی؟ یعنی علی جان من اعتراضی ندارم، وقت تولد تو نرسیده، میدونم میدونم، چاره نیست. خیلی ظریف در این حالی که گلش رو داره مطرح میکنه از این شرایط به امیرالمؤمنین بی احترامی نکرده، یعنی آقا جون من شرایط تو رو میدونم، وقت تولد تو نشده، وقت بیرون آمدن تو و شمشیر کشیدن تو نیست، میدونم علی جانم، علی دلم درد آمده از این خانه نشینی تو. وقت مقداد یه حرفی ازش نقل میکنن، میگن وقتی علی ابن ابی طالب رو تناب بسته بودند و زیلوی زیر حضرت رو گروهی میکشیدند و تناب رو گروه دیگری، در روایت هست بهترین رفتار رو مقداد داشت. چیکار کرده بود مقداد؟ میگن دست به قبضه شمشیر گرفته بود، جلوی علی ابن ابی طالب عقب عقب میرفت، چشم زل زده بود تو چشمای آقا، آقا بگی شمشیر میکشم، نگی نمیکشم، بگم جلوی مقداد غلاف تازیانه به بازوان فاطمه زدن. مقداد چشمش رو از چشمای آقا بر نداشت، مولا هرچی تو بگی، دق کرد، مرد مقداد و زنده شد. در روایت هست حتی تو دلش هم مقداد اعتراضی نکرد، هرچی آقا صلاح بدونن، دست به قبضه شمشیر عقب عقب اومد، اونا علی رو میکشیدن. از دو نفر نقل شده دو اقدام انجام دادن، یکی مقداده که از جلو میرفت، یکی فاطمه که از عقب کمربند علی در بی طالب و لگه داشت. اون وظیفه فاطمه بود، الهی فداش بشم. من میگم شما یه ناله برای مادر سر کنید، فدای مادرمون فاطمه زهرا بشم. به زبان حالی دارم صحبت میکنم، حضرت فکر میکردن اگه بیان جلو مردم، مردم کنار میرن، حیا میکنن، میگن دختر پیغمبر. هیچ کس فکر نمیکرد، گفت مغیره گر نبود در آن کشاکش، علی را من به خانه برده بودم. روایت داره که امام صادق علیه السلام فرموده باشن سبب شهادت مادر ما اون ضربات غلاف شمشیر بود. این روایت دو تا معنا میتونه داشته باشه، یه معنای ظاهری، یه خواهش میکنم هر کی شنید داد بزنه، معنای ظاهرش اینه که اینقدر محکم به بازوان فاطمه، یه معنای باطنی داره. معنای باطنیش چیه؟ پشت در بودن حضرت، ضربه به در زدن، میگیم ندیدن خانم رو، درسته؟ ولی اینجا مقابل مردم خیلی دردناکه، اونم تو فرهنگ اون زمان. امیرالمومنین میفرماد فرهنگ عرب اون زمان رسمش این بوده اگه یک کسی دست روی یه خانومی بلند میکرده تا نسل در نسل همه مسخرش میکردن، برو تو بچه اون بابا بزرگی هستی که یه دست روی کسی بلند کرده. ولی بعدش انقدر به مغیره احترام گذاشتن، جامعه‌ای که توش مغیره محترم باشه فاطمه باید از این جامعه بره. علی لعنت الله.